www.azadiradio.com.
سلام. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی همکارانم و شمول طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 خوش آمدید میگوییم. مهمترین مطلب این برنامه: هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندانهای این کشور تایید کرد. گزارش و نظریات مردم در این مورد تا دقایق دیگر پخش خواهند شد. در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را بشنوید. در مهمترین خبرهای جهان، وزیر خط ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در یک ایستگاه ریل در شمال آن کشور دستور داده است. واتیکان گفته است رهبر کاتولیک های جهان در این ماه استعفا می کند. دقایق بعد در این مورد و دیگر تحولات مهم جهان تا با جزئیات خواهید شنید. حال فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سر خط خبرها. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به هدف بررسی زندان‌های کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید کرده است و ژاپن بیش از 13 میلیون دلار را به هدف تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت ننگرهار به حکومت افغانستان کمک کرد. سلام و عصر بخیر. این هم تفصیل خبرها. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به هدف بررسی زندان‌های کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید کرده است. این هیئت حدود یک ماه قبل به دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد مبنی بر موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین گردید. عبدالقادر عدالت‌خواه که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نزدیک به نصف کسانی که با ایشان مصاحبه شده ادعای شکنجه را کردند.
مجموعی اشخاصی که ادعای شکنجه را کردند و ادعای بدرفتاری را کردند به 136 نفر میرسد. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
این هیئت در جریان بررسی با 280 زندانی در زندانهای مختلف ولایت کابل، هرات و قندهار مصاحبه انجام داده است. ژاپن بیش از 13 میلیون دلار را به هدف تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت ننگرهار به حکومت افغانستان کمک کرد. قرارداد این کمک امروز میان سفیر ژاپن و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کابل به امضا رسید. هیروشو تاکاشی سفیر ژاپن میگوید که از این پول پروژه‌های چون کلینیک‌های صحی، مکاتب، پل‌های بزرگ و کوچک در ولسوالی سرخرود و بهسود ننگرهار به اجرا گذاشته می‌شود.
این پروژه برای مردم خود منطقه است که خود مردم رو آسان‌تر زندگی کنه، مکتب مو بچه و دختر رو رفته بتونه. همین پروژه برای زندگی خود مردم همین منطقه آسان‌تر شد. امید هستیم که مردم خود افغان و مو مردم یک جای همکار، مشکلی که از شما کم شوه برای ما خوبتر میشه.
جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم امضای قرارداد این کمک ضمن قدردانی از همکاری ژاپن گفت که این کشور تا 11 سال گذشته یکی از کمک کننده های خوب افغانستان بوده است. و خبر اخیر این که مقام های ولایت کنر از پیوستن 18 مخالف مسلح به پروسه صلح در این ولایت خبر می دهند. فضل الله وحیدی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد قبلا در برابر نیروهای افغان و خارجی می جنگیدند. آقای وحیدی میگوید از آغاز این پروسه تا کنون 151 مخالف مسلح در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از پیوستن این افراد ابراز بی‌خبری کرده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. وزیر خط ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در ایستگاه ریل در شمال آن کشور دستور داده است. در این رویداد که به روز یکشنبه در ایستگاه ریل الهاباد صورت گرفت، 36 تن جان دادند. هزاران تن در همین ایستگاه برای شرکت در مراسم مذهبی ایندوها هجوم آورده بودند. پاون کمار بنسال وزیر خط ریل هند میگوید ازدحام بیش از حد مردم باعث این رویداد شد.
همه معلوم یہ ہوا ہے کہ وہاں زیادہ رش ہو گیا
بر اساس معلوماتی که در دسترس ما قرار گرفته، شمار زیاد از مردم در ایستگاه رل تجمع کرده بودند و موانع موقتی را که برای جلوگیری از ورود تعداد زیاد مردم در ایستگاه ساخته بودیم در هم شکستند. شمار زیاد از مردم در زمان لگدمال شدنشان در بالای یک پل قرار داشتند. بی‌نظمی زیادی در آنجا وجود داشت و حتی همین حالا شمار زیاد از مردم در ایستگاه حضور دارند. گفته می شود که ضعیف بودن پل‌های پیاده‌رو در ایستگاه رل باعث همین رویداد شده است. در مراسم مذهبی امسال موسوم به کمب میله در حدود 30 میلیون تن در شمال هند شرکت کردند و این مراسم برای شستشوی بدن انجام می شود. فعالان سوریه میگویند مخالفین که مصروف جنگ با رژیم این کشورند، کنترل بزرگترین بند برق را روی دریای فرات در ولایت رقا به دست گرفتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است امروز گفت مخالفین اکنون بالای دو دروازه ورودی این بند برق کنترل دارند. فعالان سوریه همچنان میگویند مخالفین پس از تصرف شهرک السوره کنترل بزرگترین بند برق این کشور را به دست گرفتند. بر اساس گزارش ها بند فرات در حدود 880 مگاوات برق برای سوریه تولید میکند. با سقوط یک هلیکوپتر در بحیره کسپین حداقل 3 تن از عملای امین تیاره کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های محلی این حادثه امروز در نزدیکی شهر باکو پایتخت آذربایجان رخ داد و یک هلیکوپتر از نوع می-8 در بحیره کسپین غرق شد. تا حالا جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. و واتیکان در اعلامیه غیر منتظره گفته است که پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان به تاریخ 28 فوریه استعفا میدهد. در 600 سال گذشته این نخستین بار است که یک پیشوای مسیحیان استعفا میکند. یک اعلامیه به نقل از پاپ بندیکت 85 ساله میگوید در چند ماه اخیر وضعیت صحی او رو به وخامت گرایده و دیگر قدرت ادامه این کار را ندارد. پاپ در سخنرانی امروزش به شورای کلیساها گفت که او عدم توانمندیش را درک کرده است. به این ترتیب رهبر کاتولیک های جهان قرار است تا اخیر ماه مارچ انتخاب شود. با تشکر از همراهیتان در سرویس خبری این ساعت، حالا هم لیزا حیدری با پیشگویی وضعیت آب و هوای 24 ساعت آینده افغانستان با شماست.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن منفی 5 درجه سانتیگراد. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 4 درجه سانتیگراد. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 3 درجه سانتیگراد. و همین ترتیب قندهار هم نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین آن 4 درجه سانتیگراد. و سرانجام جلال آباد قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. از همراهیتان سپاسگزارم.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 2.96 FM 108.5 پیوسته اید، سلام، خوش آمدید. احمد جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. هیئت حقیقت یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندانهای این کشور تایید کرد.
این شکنجه بیشتر در هنگام دستگیری و بعضاً و ندرتاً در هنگام تحقیق وارد شد.
نظر مردم عام را هم در این مورد پرسیده ایم.
شکنجه زندانیا یعنی پایمال شدن یکی از ماده‌های قانون اساسی افغانستان است.
شورای مردمی منطقه جبرئیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل انتقاد کرد.
اینطور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها مراسم مردم جبرئیل گرفته، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما نیروهای امنیتی رو برای گرفتن امنیت رای کنید. مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده.
جزئیات وظایف عمده قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تا چند روز دیگر مشخص می شود. در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش، زن و زندگی را بشنوید. با رادیو آزادی باشید. پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. هیئت حقیقت یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندانهای این کشور تایید میکند. این هیئت حدود 20 روز پیش به دنبال نشر یک گزارش سازمان ملل متحد که در آن از موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان خبر داده شده بود، از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. در جریان بررسی های این هیئت که در 3 ولایت افغانستان انجام شده، با بیش از 280 زندانی در زندانهای مختلف این ولایات صحبت صورت گرفته است. بیشتر از سید فتی محمد بها بشنوید.
نزدیک به نصف از زندانیان که در جریان بررسی های این هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان با آنان صحبت شده، ادعا نمودند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در محلات مختلف سلب آزادی در ولایت های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. اعضای این هیئت حکومتی نتایج کارشان را پس از ارائه به ریاست جمهوری به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران شریک ساختند. عبدالقادر عدالت‌خواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که ریاست این هیئت را به عهده داشت، تاکید میکند که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق صورت گرفته است.
مجموع اشخاصی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد. 148 نفر اینا از وارد شدن شکنجه ادعا کردند. این شکنجه بنابر اظهارات این ادعا کنندگان بیشتر در هنگام دستگیری و بعضن و ندرتن در هنگام تحقیق وارد شدن. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندانهای افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می شوند. اما اعضای هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان می گوید که در جریان بررسی هایشان هیچ مورد از شکنجه سیستماتیک و تجاوز جنسی را دریافت نکردند. یافته های این هیئت همچنان نشان می دهد که 66% از زندانیانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته به وکلای مدافع دسترسی ندارند. اسای هم رئیس این هیئت از موجودیت برخی از مشکلات دیگر از جمله وخیم بودن وضعیت صحی برخی از زندانیان و تأخیر در بررسی دوسیه های آنان نیز خبر می‌دهد. آقای عدالت‌خواه در عین حال به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کند که عاملان بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد جدی قرار دهد.
به اداره محترم لوئیس آرونوالی وظیفه سپرده شود که یافته های هیئت حقیقت‌یاب را که در این گزارش انعکاس یافته، مطابق صراحت ماده 51 قانون محابس و توقیفخانه ها رسیدگی نموده و عاملین شکنجه را تحت تعقیب عدلی قرار دهند، تا باشد که هیچ مظنون، متهم و محجوز در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
رسیدگی به موقع به دوسیه ها و وضعیت صحی زندانیان، بلند بردن ظرفیت آنده از کارمندان وزارت داخله و ریاست امنیت ملی که در تحقیق از زندانیان نقش دارند، از پیشنهادات عمده دیگر این هیئت به شمار می روند. نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند تا زمانی که موارد شکنجه و بدرفتاری در زندان های این کشور موجود باشند، زندان های تحت اداره شان را به حکومت افغانستان نمی سپارند. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که قرار است به زودی حکومت افغانستان مسئولیت کامل زندان بگرام را از نیروهای آمریکایی بر عهده گیرد.
شنیدید که هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که اگر از موارد شکنجه در زندان‌های این کشور جلوگیری نشود، مخالفان مسلح از آن به نفع خود استفاده خواهند کرد. عبدالرحمن هوتکی رئیس این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این زمینه باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی گام‌های عملی بردارند. مصاحبه رادیو آزادی با آقای هوتکی در برنامه‌های قبلی نشر شد. حال از مردم عام در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان می‌شنویم.
سید بسیر است. ما نظر به قانون اساسی ببینیم، نظر به امی که در دیگر کشورها زندانی های کار غلط است، چون درست نیست که زندانی را ما شکنجه بکنیم. شکنجه زندانی ها یعنی پایمال شدن یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان است که ما از دولت خود خواهش میکنم، از مقامات وزارت داخلی کشور خواهش میکنم که دیگر بس کنن این شکنجه. و چه ای به این معنی شما میبینید که روز به روز در افغانستان مجرمین بیشتر شده میره؟ چرا؟ دلیل چیست؟ چرا مجرم بیشتر میشه. وقتی که اینا شکنجه میشه در زندان خاص هست، وقتی که در زندان هم شکنجه میشه، فرق بین اینا و کسایی که انتحاری میکنه چی هست؟ دولت ما چی بخوایم؟ روز به روز ما فساد زیاد شده میره.
اسم رحمت الله باشه، شهر کابل هستم. اویا با زندانیان در کابل باید تویه باز ما شواتاری برخورد شوه، به تمام افغانستان رویه باز ما شوه که ثابت شوه کی مجرم است و کی بگناه است. دوستی از ما دیده نمیشه و واک نظر خود میتیم به شما بخاطر از اینکه باید دیده شوه کی مجرم است کی نیست، باید روی خوب باز شوه کنجه نشن. از طرف دولت، از طرف حکومت باید تحقیقات بررسی شوه، تحقیقات نرم شوه که چیزی میشه از ما اقرار بگیرن که شما مجرم هستین یا نیستین و روی خوب از ما شوه. باید دوستی از ما بررسی شوه کی مجرم است کی نیست. خب باید لطکوب بازندانی ها نشده که ما هر کسی که نمیخواه که بندی میشن که بندی سوی جزاش خموز که بندی میشن با تحقیق و بندی خانه باید برای ما برخود جدی صورت نگیره.
نظریات شماری از باشنده های کابل بود در مورد شکنجه زندانیان در زندان های افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:16 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 می شنوید. شورای مردمی منطقه جبرئیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل انتقاد کرد. به گفته مسئولان این شورا، ایران بدون مشوره با آنها این مراسم را در منطقه جبرئیل راه اندازی کرده است. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
موجودیت فعالیت‌های فرنگی ایران در منطقه جبرئیل و بعضی دیگر از نقاط ولایت هرات در غرب افغانستان واکنش شماری از باشندگان منطقه جبرئیل را برانگیخت. اعتراض شورای مردمی منطقه هزارنشین جبرئیل بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته مسئولان ایرانی به بهانه 34مین سالگرد انقلاب کشورشان تبلیغات را در آن منطقه برانداخته بودند. محمد عارف محبی رئیس شورای انکشافی جبرئیل میگوید ایرانی ها بدون هماهنگی با نهادهای مختلف مردمی در این منطقه مراسمشان را برگزار کردند. وی گفت ایرانی ها به مقامات محلی در این ولایت گفتند که میخواهند در محفل کسی باشندگان منطقه جبرئیل تدارک دیده شده است اشتراک کنند. آقای محبی گفت مسئولان ایرانی چند سال قبل کتابخانه را در این منطقه هزارنشین اعمار کرده و ادعای مالکیت آن را مینمایند.
کتابخانه ای که نه سالها قبل درست کرده، یک نوع احساس مالکیت سر از او کتابخانه میکنه. مسئولین از او کتابخانه را خودشان عزل و نصب میکنه. اینطور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها مراسم مردم جبرئیل گرفتن، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما نیروهای امنیتی را برای گرفتن امنیت رای کنین. ما فقط این یک نکته میخوایم تاکید بکنیم که مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده. مسئولیتش هم در گردن خودشان است و تبعاتی از او هم هیچ گونه ارتباط به مردم جبرئیل ندارم.
همچنان حسن قفوری وکیل گذر منطقه جبرئیل میگوید ایرانی‌ها چند تن از باشندگان این منطقه را به عنوان جاسوسان خود تربیه کرده و از آنان استفاده میکنند.
این کار ما شدن محکوم اونم ایرانی ها این کار که میکنه نوکر دو نوکری که اینجا اونا رو باج میده یا مثلا یک پاسپورت شده اونم اونا رو جریان قرار میده، دیگه مردم در جریان قرار نداره. از این لازم میخواه رنگ کنی مردم، چون این مردم مار که ایران روزه مخوره بدون از این کنم توجه داشته باشه که اصلا غیر از ضرر دیگه فایده هیچ نداره این مردم از ایرانی ها.
حسین علی یکی از بزرگان منطقه جبرئیل گفت مردم افغانستان خیانت‌های ایرانی‌ها بالای افغان‌ها را فراموش نمی‌کنند. وی گفت این کشور در پلوی جفاهای متعددی که برای افغان‌ها انجام داده باز هم تلاش دارد تا وحدت میان مردم در این کشور را خدشه‌دار کند.
ما هنوز خون شهدای ما خشک نشده، هر روز از سر مرز ایران شهید میاد داخل افغانستان کشته میشه، از داخل اردوگاه ها با ظلم با ستم اونا شکنجه میشه و کشته میشه، اونا میاد به داخل شهر المهدی یا ولایت هرات دفن میشه به دستان مردم. باز نمیدونم چه کسا هست که ایرانی ها رو میاره در ولایت هرات، اونم در یک منطقه ای که واقعا همیشه در سر زبان هاست که جبرئیل جای جاسوس هاست. شما امروز شاهد بودین که نفرت داشتن از این محفل. 22 بهمن در ایران است، چه ربطی به افغانستان داره؟
اعتراض کنندگان ادعا می کنند که ایرانی ها در یک و دو روز اخیر مراسم های مشابه را در چند مکان دیگر این ولایت نیز دایر کرده بودند. دو روز قبل مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات خبرنگاران رسانه های دلخواهشان را به بهانه 34مین سالگرد انقلاب ایران خواسته و در آن نشست روی پیشرفت های چند سال گذشته در کشورشان پرداخته بودند. در آن نشست رئیس محمدی یکتا سرکنسول ایران در هرات از دسترسی ایران به موشک های پیشرفته و تولید تسلیحات اتمی کشور خود یاد کرده بود. با همه اینها ایران همواره متهم به فعالیت های فرنگی در بخش های مختلف ولایت هرات که در سرحد ایران موقعیت دارد می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و جالبترین و تازه‌ترین و مهمترین مطالب جالب سیاسی اقتصادی اجتماعی و ورزشی را بخوانید و بشنوید. از طریق فیسبوک هم با ما به تماس شدن می توانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. قرار است جزئیات وظایف عمده قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تا چند روز دیگر مشخص شود. جنرال جوزف دانفورد دیروز به طور رسمی مسئولیت قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را به عهده گرفت. پیش از این جنرال جان آلن به عنوان قماندان عمومی این نیروها وظیفه اجرا می‌کرد. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در این مورد زرغونه منگل می‌گوید.
جنرال جوزف دانفورد که دیروز به حیث قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز به کار کرد، 15مین و شاید هم آخرین جنرال باشد که قماندانی نیروهای بین المللی در افغانستان را به عهده گرفته است. دانفورد که در آغاز جنگ آمریکا در عراق قمانده یک غنده مارین یا نیروهای پیاده بحری آمریکا را در دست داشت، در حال تنظیم خروج 66,000 نیرو و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان به عهده گرفته است که جنگ بر ضد طالبان در افغانستان هنوز هم جریان دارد. دانفورد همچنان موضوع انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را بررسی می‌کند. به نوشته نیویورک تایمز، نیروهای خارجی مسئولیت‌های آنها در مناطق نارام جنوبی و شرقی افغانستان را هم به نیروهای افغان می‌سپارند که اگر طالبان در آنها کنترل ندارند، از نفوذ زیاد برخوردارند. جنرال جوزف دانفورد در مراسمی که دیروز به مناسبت آغاز کار وی در کابل دایر شده بود، در یک سخنرانی کوتاه گفت تعهدات آمریکا در قبال افغانستان پا بر جاست و کارهای زیاد باید در آن کشور صورت گیرند. او گفت امروز روز تغییر نه، بلکه روز ادامه ماموریت ماست. آنچی تغییر نکرده، اراده و تعهدات ما در بخش آموزش نیروهای افغان است. تعهدات ما در بخش ختم ماموریت ما در افغانستان و خدمت به مردم این کشور تغییر نکردند. جنرال دانفورد از افسران با تجربه اردوی آمریکاست که در پست‌های مختلف کار کرده است. وی در این اواخر معاون قماندانی نیروهای مارین آمریکا بود. به نوشته نیویورک تایمز، جنرال دانفورد در این اواخر در چندین جلسه در حضور جنرال جان آلن شرکت داشت تا از حالات جاری افغانستان و در مورد چگونگی وظایفش با خبر شود. جوزف دانفورد از پوانتون جورج تاون آمریکا در بخش حکومتداری سند ماستری گرفت و سپس در بخش حقوق بین دول نیز سند ماستری اخذ کرد. به نوشته نیویورک تایمز، جزئیات وظایف جنرال دانفورد در افغانستان تا چند روز دیگر زمان اعلان خواهد شد که رئیس جمهور اوباما در مورد تعداد نیروهایی که پلان دارد سال آینده از افغانستان خارج کند صحبت نماید. همچنان انتظار می رود رئیس جمهور اوباما رقم سربازان را نیز اعلان کند که قرار است بعد سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. به گفته جنرال چارلز گرگانوس، قماندان نیروهای مارین آمریکا، بخش مهم وظیفه جنرال دانفورد روی تقویت نیروهای افغان میچرخد تا آنها بتوانند به پای خود ایستاده مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده گیرند و در آینده بتوانند خود افراد را در صفوف این نیروها جذب کرده آنها را آموزش داده و تجهیز نمایند. نیروهای افغان در حال حاضر در بخش‌های خدمات صحی، استخباراتی و لوجستیکی به نیروهای آمریکایی اتکا دارند.
از پیام‌های شما
سی ولسوالی عوام ولایت بدخشان برای شولر پایان است و اثر زلزله وحشتناک در این دو روزی گذشته تقریبا 120 خانه تخریب شده است و کلی مردم در خیمه ها در میدان بیابان در سرمای زمستان زندگی میکنند. آیاتی که از ولسوالی به منطقه آمده بود تمام اوراق و شواهدی را که گرفته به دسترس قرار گرفت به طرف ولسوالی رفتن و هیچ سر و صدا و مشکلات مردم را به هیچ جایی نشر نکردن. مردم مظلومی که به اثر زلزله خانه و کاشانه خود را از دست دادند و در بیابان در سرمای زمستان زندگی میکنند مشکل زیادی ایجاد شده است. همه مردم در این سرمای زمستان در زیر خیمه شاید از بین بروند.
سلام علیکم، این جانب اسماعیل دانش از ولایت بغلان و لسول از خود مرکز خود شد. مشکلات ما ایست که سال قبلی به اثر سرازیر شدن سیلاب ها طوفان ها متعمل سرک های آمره و پل های عرور مروری که در مرکز ولسوالی وصل میکنن مکمل قطع ساخته. سرک ها را که سیل بردن مردم ها در زمین های زراعتی مردم به جان آمدن، در زمین های زراعتی مردم به موتر به موترسیکل پیاده میروند. حال در این روزا مردم میخواهند که از زمین های زراعتیشان آنو کشت کنند. مردم ها به اینا برخورد قانونی دولت توجه ندارد. 10-20 دفعه حیات ها از وزارت آمد اینجا را بررسی کردن که سرک ها را جور کنیم، دیوال استنادی میکنیم، پول از وزارت کشیده میشه تا ولایت، ولایت وکیلا وکیلای پارلمان کلان میخوره. چی رقم دولت بسید توجه نداره.
مشکلات شماره از افغانهایی را شنیدید که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتند. شما هم در مورد مشکلاتتان به ما بگویید. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20. هزاران نسخه خطی، کتب نادر و عکس‌های مربوط به افغانستان و منطقه به سیستم دیجیتال تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که آرش همایون تهیه کرده.
وارتان گریگوریان رئیس کارنگی کارپوریشن نیویورک که نهاد وی از برنامه تبدیل نسخ خطی، کتب نادر، عکس‌ها و سایر اسناد نادر و ارزشمند افغانستان و این منطقه به سیستم دیجیتال حمایت پولی کرده است، میگوید اسناد و نسخ خطی تبدیل شده به سیستم دیجیتال نه تنها مبین تاریخ زنده افغانستان است، بلکه میراث ارزشمند فرهنگی مردم آن کشور نیز به شمار می رود. به گفته وی این اسناد به شکل مفهوم بازگشت دوباره ارزش‌های معنوی میراثی افغانستان را به آن کشور دارد. کارنگی کورپوریشن نیویورک با سهمگیری در ابتکار کتابخانه دیجیتال جهان که توسط کتابخانه کانگرس آمریکا آغاز شده است، از برنامه تبدیل اسناد و نسخ خطی افغانستان و این منطقه به سیستم دیجیتال حمایت مالی کرده و تا اکنون صدها هزار سند ارزشمند و نادر به سیستم دیجیتال تبدیل شده است. در جریان مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، یک بخشی از این اسناد که صدها هزار نسخه خطی، کتب نادر، نقشه‌ها و عکس‌های مربوط به تاریخ افغانستان و منطقه را شامل می‌شود، توسط هیلری کلینتون به رئیس جمهور کرزی سپرده شد. جیمز اچ بیلینگتون، کتابدار کتابخانه کانگرس آمریکا، می‌گوید کتابخانه دیجیتال جهان امکان دسترسی به نادرترین اسناد و نسخ خطی جهان را در جریان 24 ساعت برای همگان در سرتاسر جهان فراهم می‌سازد. همایون غفوری، معاون کتابخانه پانتون آمریکایی در کابل، اخذ مواد و اسناد تاریخی و فرهنگی را به شکل دیجیتال یک امر کلیدی دانسته، می‌گوید اسناد تاریخی نادره در کتابخانه‌های افغانستان موجود است که کسی به آنها توجه ندارد. نسبت عدم ثبات در وضعیت موجود از بین رفتن آنها امکان دارد و کتابدارهای ما امکانات و توانایی لازم حفاظت و نگهداری از آنها را ندارند. همایون غفوری می‌افزاید این اسناد در حالت نهایت بدقرار دارند. در اتاق‌های تاریک، نمناک و خاک‌آلود روی هم انباشته شده‌اند. چون سیستم کتلاک وجود ندارد، استفاده کننده ها نمی دانند که در کتابخانه ها چه قابل دسترسی است. بنابراین برنامه تبدیل این اسناد نادر به سیستم دیجیتال یک پروژه مهم و با ارزش است. سایر کتابدارها در افغانستان نیز از برنامه تبدیل اسناد نادر به سیستم دیجیتال با مسرت استقبال کرده، آن را یک امر مهم در حفظ و حراست از ارزش‌های معنوی، فرهنگی و تاریخی افغانستان دانستند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ضیاءالحق احساس از ولایت کنر در پیامش نوشته با مستقر شدن پلیس محلی در ولایت کنر وضعیت امنیتی در ولایت بهبود یافته. شنوندی که نام خود را ننوشته از ولسوالی اندړ ولایت غزنی با ما در تماس شده و نوشته که از دست اربکی ها خیلی ها به عذاب هستیم. پنج و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که بعدف بررسی زندان‌های کشور توضیح شده بود شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید می‌کند. این هیئت تقریبا یک ماه پیش به دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده بود. ژاپن بیش از 13 میلیون دلار را به هدف تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت ننگرهار با حکومت افغانستان کمک کرده است. قرارداد این کمک امروز میان سفیر ژاپن در کابل و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امضا شد. گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان و توزیع تذکره‌های الکترونیکی جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. این گروه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این کار می‌تواند مانع تقلب در انتخابات آینده شود. وزیر خطر ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در ایستگاه ریل در شمال آن کشور دستور داده شده است. در این رویداد که دیروز در ایستگاه ریل الهاباد صورت گرفت 36 تن جان دادند. فعالان سوریه میگن مخالفین که مصروف جنگ با رژیم این کشور هم کنترل بزرگترین بند برق روی دریای فرات را در ولایت رقاب به دست گرفتن. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است امروز گفت مخالفین اکنون بالای دو دروازه ورودی همین بند برق کنترل دارند. و واتیکان در اعلامیه بی سابقه گفته که پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیک های جهان به تاریخ 28 فوریه استعفا می دهد. در 600 سال گذشته این نخستین بار است که یک پیشوای مسیحیان استعفا می دهد.
فشرده خبرها بود از جاوید نعیمی. این خبرها را با جزئیات روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش، زن و زندگی پخش خواهند شد. حال می پردازیم به تحولات اخیر در بحرین. گفتگوها به هدف مصالحه و آشتی در بحرین پس از دو سال دیروز از سر گرفته شد. مخالفان حکومت بحرین خواهان ایجاد قانون اساسی در این کشورند که به اساس آن صدر اعظم انتخابی باشد. خواست دیگر مخالفان این است که تبعیض علیه شیعیان در بحرین خاتمه داده شود. گفتگوها به هدف توافق روی همین مسائل صورت می‌گیرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده که فشرده آن را از مقیم نایب می‌شنوید.
نماینده های حکومت و اپوزیسیون بحرین بعد از سال 2011 میلادی برای اولین بار دور جدید مذاکرات صلح و آشتی را براه انداختند. این مذاکرات دیروز آغاز و قرار است دوره بعدی آن به روز چهارشنبه برگزار شود. هدف این مذاکرات حل بحران بین حکومت حاکم سنی مسلمان به حمایت غرب در بحرین و مخالفینی که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند می باشد. شیعیان می‌خواهند حاکمان سلطنتی بحرین انحصار قدرت را ترک کرده به حکومت منتخب اجازه دهند، حکومتی که در آن احتمالاً شیعیان نقش بیشتر داشته باشند. این کشور شاهی کوچک خلیج پس از اینکه مخالفین در اوایل سال 2011 میلادی اعتراضات گسترده ای را به هدف اصلاحات برا انداختند، دچار نارامی ها شد. دیالوگ جدید فقط چند روز پیش از دومین سال روز قیام مخالفین در 14 ماه فوریه سال 2011 میلادی برا انداخته شده است. حکومت بحرین و عامیان عربی خلیج وی می گویند اپوزیسیون از حکومت رقیب یعنی ایران دستور می گیرد، ادعایی که توسط مخالفین و تهران رد شده است. مخالفین و طرفداران حکومت بحرین در آستانه سالگرد نارامی ها که در نتیجه درگیری میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی بحرین حداقل ده تن کشته شدند، بیشتر از یک هفته است که دست به مظاهرات زدند. در حالی که این دیالوگ در سواحل جنوبی شهر ماناما پایتخت بحرین جریان دارد، نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از بروز نارامی‌های تازه در مناطق شیعه‌نشین مستقر و جابجا شدند. در این دیالوگ و گفتگو به شمول وزرای عدلیه، معارف و امور کار 27 نفر اشتراک کردند که 8 نماینده مخالفین، 8 نماینده از احزاب طرفدار و حکومت و 8 تن از اعضای اسامبلی ملی این کشور شامل می باشند. گزارش می نویسد که اپوزیسیون بحرین مذاکرات مصالحه و آشتی را که در ماه جولای سال 2011 برگزار شده بود به خاطر تحریم کردند که به گفته آنها این مذاکرات منصفانه نبود. علاوه بر این، حکومت علائم را نشان نداده است که این اصلاحات را بررسی می کند. اصلاحاتی که به گفته حکومت امکان دارد قدرت شاهی را در امور این کشور تضعیف نماید. عیسی عبدالرحیم سخنگوی این اجلاس که به نام دیالوگ ملی یاد می شود گفت: تضمین این دیالوگ برخلاف دیالوگ که قبلا برگزار شده بود این است که نتایج آن طوری که وزیر عدلیه اعلان کرده بود به اذهان عامه رسیده و از طریق رسانه‌های مختلف نشر خواهد شد. اپوزیسیون بحرین به رهبری جنبش وفاق تشکیل یک نهاد شاهی را با صدر اعظم منتخب تقاضا دارند. مخالفین همچنان میگویند شیعیان به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیرند و آنها از وظایف بلند دولتی و نظامی محرومند. ایالات متحده آمریکا مذاکرات میان احزاب در بحرین را حمایت کرده و همچنان از حمایتش از این کشور شاهی ادامه میدهد، زیرا واشنگتن با این کشور رابطه نزدیک نظامی دارد.
رادیو آزادی را میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، صفحه اینترنتی ما را باز کنید و گزارش های ویدیویی جالب را تماشا کنید. به این آدرس بروید: www.azadiradio.com. و حال نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی، ورزش و زن و زندگی.
سلام بر ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی. برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با شما هستم. همانند برنامه های قبلی، در برنامه ورزش این هفته شما را با یک آواز نوجوان معرفی می کنم که دو دست ندارد اما باز هم به شکل تعجب آمیز می تواند آبازی کند. این ورزشکار عباس کریمی نام دارد و از مهارت های خاص دیگری نیز برخوردار است. اما قبل از همه خبرهای ورزش را می‌شنویم.
در مسابقات پینگ پانگ بلخ، طلوع برمکی در بخش دختران قهرمانی را از آن خود کرد و در بخش مردان جواد مایار توانست در جایگاه نخست قرار گیرد. محمد ابراهیم عثمانی، عامر ورزشی ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت این بازی ها که به کمک مالی سفارت ایران برای تحکیم روابط میان ورزشکاران بلخ و ایران برگزار گردیده بود، 4 روز جریان داشت. در بخش دختران این مسابقات 4 ورزشکار ایرانی هم شامل بودند، اما با کدام مقام دست نیافتند. مسابقات بسکتبال شهر کابل با قهرمانی شاروالی کابل خاتمه یافت. زیادشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران در صحبت با رادیو زودی گفت این مسابقات که میان 6 تیم برگزار گردیده بود، هدف از برگزاری آن را تحکیم روابط پلیس با مردم عنوان نمود و افزود که در آینده نزدیک در رشته های والیبال، هندبال، کاراته، کرکت، فوتبال و بسکتبال نیز مسابقات راه‌اندازی می‌گردد. مقام های کرکت بورد افغانستان از برگزاری مسابقات چلنج کپ اتصالات خبر میدند. فرید هوتک، عامر نشرات کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 20 تیم از 20 ولایت افغانستان برگزار گردیده است که در 5 آور برگزار می شود. با گفته آقای هوتک، هدف از برگزاری این مسابقات رشد و شناسایی ورزشکاران برتر و همچنان راهیابی 4 تیم برای مسابقات هیلیت کپ می باشد. قرار است فاینال مسابقات جام حذفی هرات به روز سه‌شنبه برگزار گردد. قدیر جویا رئیس فدراسیون فوتبال هرات به رادیو آزادی گفت این مسابقات که از هفته ها به این سو میان 16 تیم برگزار گردیده است، برای کسب لقب قهرمانی این مسابقات تیم های اتفاق و بومسلم میان هم داخل میدان رقابت می شوند. با گفته آقای جویا، تیم اتفاق سال گذشته توانسته بود که قهرمانی این بازی ها را از آن خود کند. و در خبری از جهان فوتبال میشنوید که ریال مادرید، بایرن مونیخ و چلسی مسابقات آغاز هفته را برنده شدند. به نقل از آژانس خبری رویترز، ریال مادرید شب شنبه توانست تیم سویا را 4-1 شکست دهد، بایرن مونیخ 4-0 شالکه را از کنارش دور ساخت و ویگان 4-1 شکستش را از چلسی پذیرفت.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لوال بودید. طوری که در آغاز برنامه گفتم، مهمان برنامه این هفته ورزش عباس کریمی، یک ورزشکار افغان است که دو دست ندارد اما میتواند به سادگی آبازی نماید. عباس، به برنامه این هفته ورزش خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می دارم خدمت رادیو آزادی. من عباس کریمی هستم، یک تن از آبازان معیوب.
عباس، در اول از خودت میپرسم، در جریان آبازی چیگونه بدون دست میتونی که خودت کنترل کرده آبازی کنی و از زمانی که داخل حوض میشی نمیترسی که غرق شوی؟
خب در آغاز آبازی من در قدم اول آبازی یاد نداشتم و وقت و میترسیدم. هر کس که باشه از اول از آب میترسه، اما آهسته آهسته با کوشش خودم تلاش کردم که آبازی را یاد بگیرم و سابق میترسیم که غرق نشم، اما حالا با قدرت خدا میتونم که خدا کنترل کنم.
در چند متر آب میتونی که بازی کنی؟
من فرق نمیکنه،
در هر عمقی که داشته باشه.
بله میتونم بازی کنم.
غیر از این که تنها با پاهایت میتونی بازی کنی، دیگر کدام کارها را با پاهایت انجام میتی؟
من بدون بازی دیگه درایو میکنم، با پای خود نان میخورم، نوشته میکنم.
گفتی رانندگی هم کرده میتونی و نان هم میخوری با پاهایت. خب اگر کمی توضیح بدی که با چی شکل رانندگی میکنی و چی گونه نان میخوری؟
خب من در اول رانندگی دروازه را آواز میکنم، میشینم، گیر تبدیل میکنم، بعد رانندگی و نان خوردن قاشق با پای خود میگیرم، نان میخورم.
بغیر از این که آبازی میکنی، بازی یا بازی را یاد داری، دیگه در کدام بازی های دیگه دسترسی داری؟
من یک تایم مویتای میرم به خاطر قدرت فیزیکی پایم بالا بره، به او خاطر یک تایم مویتای میرم و در آینده میخواییم که یک تایم فوتبال هم برم.
و آیا گاه خواستی که در مسابقات بین المللی شرکت کنی و یک مدال آور خوب به کشورت باشی؟
بله، یگانه آرزوی من ای است که در مسابقات بین المللی شرکت کنم و افتخار کشور خود باشم و بتوانم تا یک مدال آور خوبی باشم.
و در اخیر اگر بگویی که آرزو و توقعت از حکومت و از کمیته ملی المپیک افغانستان چی است؟
یگانه آرزوی من از دولت یا حکومت ای است که مرا حمایت بکنه، طوری که زاهر اکبر رئیس المپیک، تشکر میکنم از اونا، بسیار مرا افتخار کردن، تشویق کردن و اونا گفتن که در مسابقات خارجی حتما شما باید شرکت کنین و ما هستیم با شما و وعده کردن. بازم خواست ما از حکومتی است که مرا همراهی کنه، کمک کنه.
عباس کریمی است، تشریف آورید با برنامه ورزش رادیو آزادی، سپاسگزارم و خواهان موفقیت های بیشتر در تمام عرصه های زندگی هستم.
تشکر، من تشکر میکنم از رادیو آزادی.
با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و همچنان مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان، با ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما به تماس شوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
زن و زندگی،
دولت هم در دل شهر هم پرده تا امریکا رو آباد کنه.
لحظه کنم در شکم هم زایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، خوشحالم که با سپری شدن یک هفته دیگر باز هم با شماییم. در آغاز این برنامه توجه شما را به شنیدن یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان که در هفته گذشته به وقوع پیوسته است معطوف می داریم. بعد از آن گزارشی داریم در مورد اهمیت داشتن تذکره برای زنان و آن در زنانی که تا هنوز تذکره ندارند با چی مشکلاتی مواجه هم.
بسیار حالت ازی خراب شد، دیگه مجبور شد که برای اول تذکره بگیره بعد از اون به کشور نسان ببر.
و اینکه در تذکره های برقی که انقریب در کابل توزیع می شود کدام تسهیلات برای زنان مد نظر گرفته شده است.
کارمندان اجتماعی مستقیما امر زیاد تماس میشه، معلومات راجع به تذکره، اهمیت تذکره را برشان بیان میکنه.
با ما باشید. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
زمزمه عبدالساله باشنده ولایت ننگرهار که یک سال قبل از سوی فرد مسلح به نام تاج محمد اختطاف شده بود، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواست تا افرادی که وی را اختطاف و اکنون تهدید به مرگ می کنند دستگیر و مجازات شوند. زمزمه گفت تاج محمد از وی خواسته است که با او و یا دو تن از دوستانش ازدواج کند. زمزمه بعد از رهایی از چنگ ربایندگان از ازدواج با تاج محمد و دوستانش انکار کرد و از همان روز تا اکنون مورد تهدید قرار دارد. وی میگوید به خاطر رسیدگی به این مشکل به مراجع امنیتی ننگرهار مراجعه کرده، اما تا اکنون در زمینه اقدامی صورت نگرفته است. ولی مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که زمزمه و خانواده او برای رسیدگی به مشکلشان در این اواخر نزد آنان مراجعه نکرده اند. به روز جمعه گذشته شماری از زنان افغان در یک فیشن شو یا نمایش مدل‌های لباس در یکی از هتل‌های کابل اشتراک کرده بودند. این نمایش از سوی نهاد زنان جوان برای تغییر به هدف توانمندی زنان در اجتماع دایر شده بود. سحربانو زیرک، یک تن از دیزاینران لباس، با اسوشیتد پرس گفته است مشکلات فرارراه زنان در افغانستان روز به روز ازدیاد می‌یابد و زنان نباید به عقب برگردند. چنانچه به گفته خانم زیرک، هرگاه زنان من حیث یک مدل در راستای پیشرفت زنان در این کشور ظاهر شوند اقدام خوبی است. در این فیشن شو 10 تن مدل که از آن جمله 3 تن آن را مردان تشکیل می‌دادند اشتراک کرده بودند و 33 دیزاین لباس نمایش داده شد. هرچند تعداد محدودی به این نمایش دعوت شده بودند، اما از قیمت فروش تکت $1,000 جمع شده است. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حضور زنان در ادارات دولتی افغانستان کمرنگ شده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که در سال 1384 حضور زنان در ادارات دولتی به 31% افزایش یافته بود، اما در سال 1390 این رقم کاهش یافته است. با گفته آنان، بررسی های این کمیسیون نشان میدهد که هنوز هم مبارزه جدی با حرف و عادات ناپسند در این کشور صورت نگرفته است. اما وزارت امور زنان افغانستان میگوید رقم نزد آنان وجود ندارد که نشان دهنده کاهش حضور زنان در ادارات دولتی افغانستان باشد.
داشتن تذکره تابعیت نمایانگر هویت هر فرد است که تثبیت تابعیت و اعتبار دارنده آن در یک کشور می باشد. در افغانستان از زمان امیر امان الله خان عقد تذکره آغاز شد و پس از سال 1333 هجری شمسی گرفتن و داشتن تذکره تابعیت عام و حتمی شد. اما در افغانستان بسیاری از زنان به دلیل عدم آگاهی و اجازه نداشتن از سوی خانواده هایشان تذکره تابعیت ندارند و از این لحاظ با مشکلات زیادی مواجه هستند. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که انقریب پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز می شود که ابتدا این پروسه در کابل تطبیق می شود. این که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی چگونه است و تذکره برای زنان چقدر اهمیت دارد و کدام سهولت ها در پروسه توزیع تذکره برای زنان مد نظر گرفته شده است، در گزارشی که تهیه کردم روی آن بحث صورت می گیرد. این گزارش را همکارم فوزیه نوری پیشکش می کند. شماری از زنان افغانه که تذکره تابعیت ندارند میگویند که نداشتن تذکره سبب شده است که آنان از بسیاری حقوق قانونیشان مثل دریافت کار، کسب تعلیم، حل مشکلات حقوقی و قانونی و سفر به خارج از کشور محروم بمانند. با گفته این زنان، هرگاه تذکره تابعیت داشته باشند می توانند کار کنند، آموزش نمایند و از دیگر مزایای حقوقیشان مستفید شوند. خانم جمیله باشنده ولایت کابل درباره داشتن تذکره تابعیت برای زنان میگوید.
اگرچه حق فردی است که باید هر فرد و هر انسان طبیعی افغانستان باید تذکره داشته باشه، اما این باورهای که هستم سبب شده چون زنا در اجتماع سهم ندارن بنان ضرورت به تذکره نمیشه. به این خاطر بعد به مردا زنا کمتر تذکره تابعیت دارن. در جایی که منفعت مردا میبینه باز اونها زن خود حق میتن که اونا تذکره داشته باشن.
گفته می شود که شمار زیادی از زنان که در شهرها زندگی می کنند تذکره تابعیت داشته، ولی زنان ولایات دوردست و مناطق اطراف شهرها به دلیل عدم آگاهی از اهمیت تذکره و هم با ایجاد ممانعت های از سوی خانواده‌هایشان تذکره تابعیت ندارند. خاطره باشنده ولایت پکتیا میگوید او در سن 16 سالگی تذکره اخذ نموده، ولی به گفته وی بسیاری از زنان ولایت پکتیا تذکره نگرفتند، زیرا بنابر گفته خاطره اکثر این زنان خانم خانند و در بیرون از خانه کار نمی کنند. خاطره قصه یکی از زنان خویشاوندش را که تذکره نداشت و با کدام مشکل مواجه شده است چنین بیان میکند.
خودم در 16 15 ساله بودم که پدرجانم برام تذکره گرفت. سن خرد که بودیم نگرفته بودیم. دولت پکتیا خو اونجا اکثر خانوما تذکره ندارن به خاطر که اونجا کسی وظیفه نداره که وظیفه بره. خو یگم تاش که مثلا آزاد است وظیفه میره، یگم تاش که در خانه است وظیفه نداره تذکره نداره، میگه که چی کنیم تذکره را. از کسی از دوستم یک خانم بود که اینجا تدریس نمیشد و مجبور بود که با دوستان ببره. او تذکره نداشت، مجبور شد که اول تذکره بگیره. بسیار حالت ازی خراب شد، دیگه مجبور شد که برای اول تذکره بگیره، بعد از اون به کشور هندوستان بره.
شماری از مردها نیز داشتن تذکره تابعیت برای زنان را یک امر ضروری می‌دانند. غلام جیلانی باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل در این باره:
یک سیاست را متر می‌زنه، ما چی بشناسم؟ از کدام خاندان است؟ از کدام فامیل است؟ این مرده است. زمانی که یک کس تذکره نداره، ما چی می‌شم که دختر فلانی است که میراث فلانی مرده را ببره؟ اگر تذکره داشت میراث می‌بره. اول دولت با توسط خانه از او تذکره را آماده کنه براش.
نبیه مصطفی زاده باشنده ولایت جوزجان بر برخی از عواملی که چرا زنان تذکره ندارند اشاره کرده گفت:
رسم رواجایی که ناپسند، مثلا کسی نام زن خود را نمیخواد که مطرح کنه، یعنی به عنوان یک ننگ یا نام دختر خود. زن من حیث نیم پیکر جامعه که ما میگیم در تمام عرصه ها سهم فعال خود را داره، ولی همین مشکلات در سطح ولایت جوزجان هم است، در قرا و قصبات، خصوصا در ولسوالی های دوردست ما که زن ها را اصلا نمیخواین که از چهار چوکات خانه بیرون پا بگذارن. این آگاهی مردم است، مردم سواد کافی ندارند.
برخی از مردم عدم آگاهی از مزایای تذکره برای زنان را مشکل عمده دانسته و خواهان تبلیغ و آگاهی دهی از سوی علمای دینی و بزرگان قومی در این راستا شدند. آقای مراد همکار، یک تن از باشندگان ولایت جوزجان، در این مورد میگوید:
مردم ما را متنفذین معززین به این جلب میکنیم که باید سیاسرا را بالعموم تذکره گرفته شود. برادرایی که قیدا تبصر خانم ها میارن که تذکره نگیره، پیشنهاد ما همی است که تذکره ضروری و موثر است که یا باید تذکره بگیرن. ما در فامیل خود از طفل 6 ساله تا خانم خود تذکره گرفتیم، به خاطر است که هویت ملی از اونها محاسبه شود.
از سوی دیگر مقامات وزارت امور داخلی افغانستان هم میگویند که عنقریب پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل آغاز می شود. مسعود فرهاد مسئول توزیع تذکره های الکترونیکی گفت: تذکره تابعیت به روز نوروز سال 1392 ابتدا به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و معاونان وی توزیع می گردد. او درباره چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی توضیح می دهد:
ابتدا تمین اول به ساحه میرن، به مردم در تماس میشن، آگاهی به مردم میتن، مردم از اهمیت تذکره آگاه میسازن. فرماهایی که فرمای فامیلی و فرمای انفرادی است که در ثبت نام تذکره الکترونیکی به کار میره، بعد از اینکه مردم فرما رو خانه پوری کردن، یک تقسیم اوقات میتن که نو به یک روز معین و همچنان به ساعت معین به مرکز ثبت نام برن. چون روز نوروز و مس رخصتی ها میباشه، تذکره اول به جواب ما رئیس جمهور داده میشه. خود معاونین محترم هستن و در نظر داریم که در روز تا 100 تا 200 تذکره توزیع کنیم. در روز بعدیش باز هر تیم ما در روز 200 تذکره توزیع میکنه. ما در نظر داریم تا اخیر ماه ثور تمام در کابل در حدود 100 تیم ثبت نام شروع به کار کنه. استا به خیر در ولسوالی
مربوط کابل میریم و بعد که ولایت افغانستان.
به همین ترتیب آقای فرهاد درباره مشخصات تذکره های الکترونیکی نیز معلومات داده میگوید.
این تذکره کس از یک نوع پلاستیک بسیار سخت که به نام پلیکاربونیت یاد میشه به قسم کارت میباشه و دانم معلومات جا به جا میشه که شما به شکل ظاهری یا به چشم میره میبینیم. در معلومات که نمیتونه که به شکل ظاهری رو بیانیم چون رو گنجایش نداره، او رو باز ما یک چپ هست که رو به نام کارت هوشمند یاد میشه در داخل چپ میباشه. او محرم است، نشانه ده انگشت است و همچنان عکس همبیه چشم است و کسایی که اگه امضا داشته باشه امضای دیجیتالی یا موش هست. در وجه تر مثال زبان خانوادگی است یا مثلا به کدام زبانهای دیگه خارجی آشنایی دارن، سطح تحصیل از این باسواد از بیسواد است، در کجا تولد شده، مسئله گروپ خون.
با گفته وی در پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی سهولت‌های خاصی برای زنان مد نظر گرفته شده است.
کارمندان اجتماعی مستقیما امروز زیاد تماس میشه، معلومات راجع به تذکره برشون میده، اهمیت تذکره را برشون بیان میکنم، افاده که تذکره داره برشون بیان میکنن و در خانه پوری کردن فرمجات با اینا کمک میکنن. در تیم ثبت نام تعداد خانما و تعداد مردها مساوی هستند. اگر ما دو خانم داریم در پلی دو تا مرد هم است و سر تیم کسی یک رقابت آزاد بار کدام که خوب نمره بگیرن شایستگی خودم نشان بدن من سرتیم شده میتونم خانم شده میتونم مرد.
آقای فرهاد همچنان علاوه کرد زنانی که تذکره ندارند به این معناست که برای آنان تا اکنون این حق دادن نشده است تا در سرشماری نفوس افغانستان سهم داشته باشند. او می افزاید داشتن تذکره برای زنان آنان را توانمند می سازد تا در پروسه های سیاسی، اجتماعی و انکشافی افغانستان سهم فعال داشته باشند.
اگر این خانم ها تذکره نگرفتن، آنها عزیز که ما شما اینا را در نفوس خود به طور دقیق ما می فهمیم که به چقدر تعداد خانم ها در افغانستان زندگی می کنند. داداز ستود تجارتی که می بینیم، لحج رفتن که می بینیم، گرفتن دیگر اسناد، امور زمینداری را می بینیم، اینا اگر تذکره نداشته باشند، سند به نامشان شده نمیتونن، به یا پاسپورت دادن نمیشه، با مکتب میرن، فاکولته میرن، ماستری میگیرن. اینا اگه مشکل قانونی پیدا میکنن در جای از خاطر گرفتن حق خود میرن، بعد ازدواج صورت میگیره، باید تذکره داشته باشن تا خوانده بتونن از مزایای حقوقی که دولت افغانستان برشون قائل است از او برخوردار شن.
زن در جامعه افغانی در هر دوره تاریخی تا حدود هویت نداشته که یکی از نشانه های آن نداشتن تذکره تابعیت است. و کسی که تذکره و کارت هویت ندارد نمیتواند جایگاه واقعی خود را در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله حکومتداری به دست بیاورد. در افغانستان شمار زیادی از زنان صاحب دارایی مستقل نیستند. وقت دارایی و ملکیت مستقل نداشته باشند، اراده ندارند و نمیتوانند حتی در درون نظام خانوادگی دارای جایگاهی باشند. همه این عوامل از فرهنگ مرد سالاری در این کشور ناشی می شود و تا زمانی که کارهای جدی و عملی در راستای از بین بردن این گونه فرهنگ نامناسب صورت نگیرد، این معضلات در جایش باقی خواهد ماند.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست کندز 1. خداوند نگهدارتان.
بی تو با غمم نشست تنها، چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایفت را دانه دانه می سرایدم، ما تنها تو هم راز من.
چشم من ستاره می شود.